دل نسیم ادبی.
بس که یادت رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتن.
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من فریبا شو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 9 صبح. صدای ما رو همچنان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام آفریدگار یکتا سلام، صبح شما بخیر باشه. روزنه 30 دی ماه رو آغاز میکنیم. برنامه روزنه من کیانا فرحی به اتفاق محمد رضا زمانی تهیه کننده و تنظیم کننده و سمیه ناصح خبرنگار علمی با شما خواهیم بود. در هر برنامه روزنه راجع به تازه ترین های دنیای علم و فناوری صحبت خواهیم کرد. در این برنامه هم به رویدادهای مهم و به ویژه هفته هوای پاک خواهیم پرداخت و گفتگوهای تلفنی خواهیم داشت. در این برنامه همچنین در رابطه با آخرین تحولات در فناوری‌های کشاورزی صحبت خواهیم کرد و به ویژه در مورد توسعه جنگل‌کاری‌ها. همین ابتدای برنامه میخواییم با سمیه ناصح صحبت کنیم در رابطه با آخرین اخبار علم و فناوری.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو. موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب ساعت 9:04 سمیه ناصح خبرنگار علمی و فناوری در استودیو ما هست. سلام، صبحت بخیر باشه و این هوای برفی که دیگه ادامه دیروز و فکر کنم امروز برف شدیدتر، حالا برداشت من این بود. چطوری؟ خوبی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان روزنه. بله امروز یه روز برفی فوق‌العاده رو داشتیم. بله. البته سوای اون بحث ترافیک، یه روز برفی زمستونی فوق‌العاده است به نظر من.
دقیقاً همینطور، در واقع ترافیکش رو اگر حذف کنیم و زمین خوردن ها و لیز بودن و اینا، ولی فکر میکنم در واقع برای کسانی که برف و دوست دارن زمستون رو دوست دارن واقعا خوب باشه.
بله یه روز فوق‌العاده به نظر میرسه امروز.
خب خیلی ممنون از شما که امروز علی‌رغم برف و همه این موارد اومدین در استودیو به صورت حضوری و میخواییم راجع به خبرهای حوزه دانش و فناوری با شما صحبت کنیم.
بله من در خدمتتونم با خبرهای از دنیای علم و فناوری از حوزه پزشکی تا صنایع دستاوردهای جدیدی رو داشتن دانش بنیان ها که در خدمتتون خواهم بود با این خبرها.
خواهش میکنم. شما حوزه تخصصی کارتون همین طیفه درسته؟
بله من خبرنگار حوزه دانش بنیان ها هستم.
حوزه دانش بنیان که همه چی رو شامل میشه.
بله
دیگه.
دستاوردهای جدید فناوری در حوزه صنایع مختلف.
بسیار خوب. آیا نمایشگاهی در پیش رو است که بخواید شرکت کنی، یعنی خبرش برای شما اومده باشه، یا اینکه فکر کنم دیگه به ایام دهه فجر در واقع نمایشگاه هستم و شما شرکت میکنی؟
بله این روزها به مناسبت دهه فجر، یعنی در روزهای پیش رو نمایشگاه‌های مختلفی رو خواهیم داشت توی مکان‌های مختلف، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف که با پوشش اخبارشون در خدمتتون خواهم بود.
خواهش می‌کنم. در واقع شما آخرین نمایشگاهی که رفتین، من البته باتون یک برنامه صحبت کردم ولی دیگه یه وقفه افتاد که چی بود آخرین نمایشگاهی که رفتین؟
من آخرین نمایشگاهی که رفتم پنجشنبه گذشته نمایشگاه ایران کلین بود که توی هتل لاله برگزار شد. در حقیقت دستاوردهای دانش بنیان ها در حوزه هوش مصنوعی و کاربرد اون توی صنایع مختلف رو در حقیقت شامل می‌شد و بیشتر به بحث هوش مصنوعی در صنعت پزشکی پرداخته بود.
چه جالب. ایران کلین انتظار میره که در واقع حوزه بهداشت و سلامت
بله
باشه.
حوزه بهداشت و سلامت به خصوص حوزه پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی و اینها یک سری برنامه‌های خاصی داشتن.
خب به نظرم خیلی جذابه. حالا اگر فرصت شد همین برنامه باهاتون صحبت می‌کنیم راجع به اون چیزی که دیدین. اولین خبری که برام در نظر گرفتین چی بوده؟
بله اولین خبری که از فناورا امروز براتون آوردم، یه فناوران پژوهشگاه رویان در حقیقت موفق شدن که با استفاده از سلول‌های ایمنی که سلول‌های بدن خود انسان هست، یه راهکار جدیدی رو ارائه بدن برای درمان تومورهای سرطان مغز. استفاده از این روش برای درمان سلول‌های سرطانی مغز هزینه کمتری نسبت به روش‌های درمانی داره و سریع‌تر هم به نتیجه میرسه. در حقیقت سلول‌های ایمنی بدن گیرنده رو استخراج می‌کنن و اون رو در بانک سلولی ذخیره می‌کنن و با توجه به اون شرایط بدن گیرنده که داره تومورهای سرطان مغز هست، اون رو بهش تزریق می‌کنن. از این طریق باعث درمان و از بین رفتن سلول‌های سرطانی میشه که نسبت به شیمی درمانی و رادیوتراپی و اینها یه روش کم هزینه و سریع هستش برای درمان سرطان مغز.
خیلی جالبه. امیدوارم که به زودی این روش رو ببینیم که به صورت عملی باشه و به هر حال یکی از سرطانایی که هر چقدر درمان‌ها در اون پیشرفت کنن فکر می‌کنم نتایج بهتری داشته باشن و به هر حال هر کدوم از این خبرها میتونه نوید بخش این باشه که در آینده مثلا درمان سرطان متفاوت خواهد بود با چیزی که ما امروز می‌بینیم.
متفاوت خواهد بود و بهتر. امیدواریم که این بیماری‌ها ریشه‌کن بشه.
امیدواریم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خبر بعدی هم فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدن که دستگاه تصفیه پساب صنایع رو طراحی و تولید بکنن. این دستگاه از طریق فناوری نوین نانو حباب با کمترین هزینه و بدون هیچ ماده افزودنی پساب صنایع رو در حقیقت تصفیه می‌کنه و استفاده از اون هیچ مشکل زیست محیطی نداره. و این دستاورد جدید هم علاوه بر اینکه مواد عالی رنگدانه ها و میکروارگانیسم ها رو حذف میکنه، این توانایی رو داره که از نفت گوگرد زدایی بکنه و آرسنیک آب رو هم از بین ببره و با یک پنجم قیمت نمونه مشابه خارجی در حقیقت بومی سازی شده این محصول و در یک کارخونه در کاشان مورد استفاده قرار گرفته و خروجیش پسابش آب شفافی بوده که قابل قبول بوده نتیجهش.
به نظرم خیلی مهمه، چون من یه سری تصاویری رو دیدم از طبیعت شمال،
بله،
که واقعا تبدیل شده بود به یه زباله‌دان خیلی بزرگ.
دقیقا همینطوره، هم آلودگی‌های محیط زیستی رو به بار میاره، هم با توجه به بحران کمبود آبی که باش مواجه هستیم، این بازچرخونی آب و استفاده از اون توی صنایع مختلف خیلی میتونه کمک بکنه به این موضوع.
دقیقا، و فکر میکنم یه مشکلیه که اگر الان به فکرش نیفتیم بعدن واقعا گریبان خودمون رو خواهد گرفت و بله. بعضی از مناطق شمال کشور یا بعضی از مناطق کویری واقعا غیر قابل دیگه اصلا سکونت و اصلا از تجمع زباله و شیرابای زباله اصلا نمیشه از چند کیلومتری اونجا رد شد.
بله دقیقا،
فکر کنم خیلی خیلی مهمه، چون قبلا یادم در مورد مثلا سطل‌های زباله سوزی صحبت‌های بود، ولی الان فکر می‌کنم روشی که شما راجعش صحبت کردین یکی از روش‌های خیلی خوب باشه.
بله، روشی که بله. روش‌های خوبه. البته بازچرخونی آب توی صنایع مدت هاست که توی صنایع مختلف استفاده میشه، حدود 2-3 سالی هست که از سمت هیئت وزیران هم مصوبش ابلاغ شده و داره اجرا میشه حالا به روش‌های مختلف، و روز به روز این روش‌ها به روز رسانی میشه تا اون آبی که خروجی نهایی هستش کیفیتش بیشتر باشه، هزینه کمتری داشته باشه برای صنایع و به صرفه‌تر باشه.
خیلی مهمه، چون برای در بحث صنایع بحث‌های در واقع مالی، بله، به صرفه بودن، اینکه چقدر هزینه میکنه و چقدر این هزینه که در واقع گذاشته میشه به ما به ازای اون سود دریافت میکنه. فکر میکنم خیلی مهم باشه. خب خبر بعدی بفهم.
و خبر بعدی هم این که قراره با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری شرکت‌های دانش‌بنیان در اولین نمایشگاه بین‌المللی کالاهای صادراتی به کشور روسیه به صورت مستقل حضور داشته باشن. قبل از این توی نمایشگاه‌ها و اینها حضور شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت این بوده که توی پاویون صندوق نوآوری و شکوفایی حضور داشتن، منتها الان یه فرصتی ایجاد شده که به صورت مستقل غرفه داشته باشن توی نمایشگاه و محصولات خودشون رو ارائه بدن به منظور صادرات به کشور روسیه. این نمایشگاه که یه فرصت ایجاد کنه بر صادرات کالاهای تخصصی به کشور روسیه، از 24 تا 27 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تبریز برگزار میشه و شرکت‌های دانش‌بنیانی که متقاضی حضور در این نمایشگاه هستن میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت صندوق نوآوری شکوفایی مراجعه بکنن.
خب خیلی خوبه، چون روسیه بازار مصرف بسیار بزرگه، به هر حال جز کشورهایی که هم برای صادرات و هم برای اینکه به حوزه در واقع کشورهایی که متحد هستن با روسیه بتونن این صادرات رو داشته باشن، فکر کنم خیلی امکان
ولی
خوبی،
ولی فرصت خیلی خوبیه برای ارائه محصولات و کسب بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذارهای بین المللی.
دقیقاً.
برای دانش بنیان هم.
دانش بنیان یه حوزه خاصی که نیست، درسته؟
نه تمام حوزه ها دانش بنیانی،
تمام
صنعت گرفته تا پزشکی و نرم افزاری.
به صندوق نوآوری و شکوفایی.
بله، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری.
خیلی خب، فرمودین کی هست؟ یک بار دیگه اگه میشه بفرمایید.
بله، این نمایشگاه قرار هستش که از 24 تا 27 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های تبریز برگزار بشه.
خب پس فرصت دارن.
بله بله، منتها برای ثبت نام از الان باید با صندوق نوآوری و شکوفایی در تماس باشن و ثبت نام بکنن و بتونن براشون غرفه تعیین بکنن.
خیلی خب. خب خبر بعدی.
خبر بعدی کاهش اختلالات شبکه برق با یک محصول نانویی هستش که در حقیقت خدمت جدید دانش بنیان ها به صنعت برق محسوب میشه. فناورا موافق شدن که نوعی خاصی از پوشش های نانویی رو ارائه بدن که این نانو پوشش ها با بهبود عملکرد مقره های برق به پایداری شبکه برق کمک میکنن. مقره های برق تجهیزاتی هستن در صنعت برق که برای انتقال برق استفاده میشن، منتها این محصولات توی مناطق به خصوص مناطق جنوبی که با ریزگرد ها و مواجه هستن و هوا شرجی هستش یه مقداری با مشکل مواجه میشن و قطعی های مکرر برق رو داریم که با استفاده از این پوشش های نانویی که آب گریز هستن دیگه این تجمع ریزگرد ها روی مقره رو نداریم و قطعی های برق رو به حداقل میرسونه. محصولی هستش که 30% ارزون تر از نمونه مشابه خارجی روانه بازار شده.
خیلی خوبه، چون به هر حال مشکل برق ناترازی که وجود داره یا همه این مشکلاتی که هست به نظرم یکی از مواردی که خیلی 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 باید نسبت بهش دقت کنیم، و حالا زمستون رو برای یه جوری بدون برق خیلی مشکل، ولی میشه سر کرد. ولی تابستون که دیگه بخواد سیستم های سرمایش قطع بشه واقعا غیر قابل تحمل. حالا من خودم
اون این از منظر شماست که گرمایی هستین، منتها قطع برق برای همه صنایع و
بله آره
زندگی رو مختل میکنه. فکر میکنم این ناترازی ها
خیلی مش بله دقیقاً
با مشکل مواجه میشیم در تمام زمینه ها.
دقیقاً همینطوره. امیدوارم که به زودی این فرایندها در صنایع مختلف و در تولید برق به کار گرفته بشه.
بله یه خوبی دیگه خوب. که محصول داره سرکار خانم این هستش که اون مقره هایی که استفاده شده نیازی نیست تعویض بشن و همونجا هم میشه این پوشش رو روش اسپری بکنن و در حقیقت اعمال بشه و اون مقره های قدیمی هم که بودن دوباره پوشششون آبگریز بشه و از این قطعی ها جلوگیری بشه. نیازی به تعمیرات آنچنانی نداره.
خیلی خوب. خب این که نیاز به تعمیرات نداره یعنی استهلاکش زیاد نیست خودش یه مسئله خیلی مهمه.
بله یه مزیت خیلی مهمیه.
خیلی خوب. خب خانم ناصر شما چند سالی که خبرنگار حوزه علم و دانش و فناوری هستین؟
من حدود 12 سال در این حوزه فعالیت میکنم. بله.
خب و این که در این 12 سال چه تغییراتی در دانش بنیان ها دیدین؟ چون در این 12 فکر کنم سالهای اخیر خیلی تعدادشون بیشتر شده یا خیلی فرآیندهای بیشتری رو طی کردن.
بله الحمدلله تعداد شرکت های دانش بنیان بیشتر شده و فناورانی که در این حوزه فعالیت میکنن محصولات خیلی خوبی رو هم من دیدم توی این سالها که توی حوزه های مختلف به خصوص در پزشکی خیلی راهگشا بوده این محصولات. برای مثال یه محصولی رو داشتیم برای درمان سرطان، بیشتر حوزه سرطان مغز بود که خیلی محصول کاربردی بود، از طریق امواج در حقیقت کوانتومی برای درمان سرطان استفاده میکرد. حدود 5000 نفر روش تست کرده بودن این محصول رو و خیلی محصول کاربردی بود.
خیلی جالبه.
در صورتی که تجاری سازی بشه خیلی محصول خوبی هست.
خیلی جالبه. خیلی جالبه. خب خیلی متشکرم از شما سمیه ناصح که اومدید و راجع به آخرین اخبار علم و فناوری با شما صحبت کردیم. خیلی متشکرم. ممنونم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. برنامه روزانه در رابطه با هوای پاک، انرژی‌های تجدیدپذیر صحبت خواهیم کرد و آنچه که در کشور ما برای آینده رقم خواهد خورد. شعار هفته هوای پاک در سال 1403 عزم ملی برای هوای پاک با انرژی تجدیدپذیر. در رابطه با هوش مصنوعی صحبت خواهیم کرد و اینکه آیا هوش مصنوعی در آینده جایگزین انسان خواهد شد و آیا مشاغل ما را خواهد گرفت. هفته هوای پاک و عزم ملی برای هوای پاک با انرژی تجدیدپذیر امروز یک شنبه دومین روز از هفته هوای پاک با عنوان روز انرژی و محیط زیست. دکتر احمد طاهری رئیس مرکز اقلیم و هواشناسی سازمان حفاظت محیط زیست. عرض ادب و احترام آقای دکتر طاهری و به شما و همکارانتون خدا قوت میگم در سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با روز در واقع هوا انرژی و محیط زیست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما خانم فرایی بزرگوار و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم. البته من یه اصلاح بکنم، مرکز ما مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم هست.
بله بله حتما. بله.
خب همونجور که استدلال دارید، سال جاری با عنوان در حقیقت هفته هوای پاک با عنوان عزم ملی برای هوای پاک با رژه تجدیدپذیر نامگذاری شده که ما در این راستا علاوه بر موضوع انرژی های تجدیدپذیر 4 نشست تخصصی را در نظر گرفتیم که موارد نقش حمل و نقل در آلودگی هوا، آسیب شناسی قانون هوای پاک، بحث موانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر و همچنین بحث استفاده از فناوری های نوین در پایش آلودگی هوا رو مورد بررسی قرار بدیم و آسیب شناسی اون رو انجام بدیم در این هفته در نظر گرفته شده.
بله خب بفرمایید، خواهش میکنم.
ما در روز گذشته نشست انرژی رو داشتیم با حضور تمام دستگاه‌های متولی در این زمینه به همراه بخش خصوصی که در حقیقت موانع بحث توسعه انرژی تجدیدپذیر مطرح شد، سازوکارهایی که در دولت در نظر گرفته شده برای کمک کردن به توسعه این موضوع، علل خصوص در سازمان حفاظت محیط زیست برای هزار به ویژه بخش خصوصی تشریح شد و همچنین درخواست ها و نیاز هایی که بخش خصوصی در این زمینه از مجموعه دولت در واقع جمهوری اسلامی داشتن مطرح شد که مقرر شد این موارد در کارگروه ملی آلودگی هوا مطرح و مورد پیگیری قرار بگیره. در روز جاری هم ما نشست قانون هوای پاک رو داریم. در این نشست آسیب شناسی قانون انجام خواهد شد. خب همونطور که مستحضر هستید، قانون هوای پاک مصوبه سال 96 است، اما متاسفانه بسیاری از احکامی که در این قانون اومده، از جمله اسقاط، از جمله حمل و نقل عمومی، کیفیت‌سازی مصرف سوخت و حتی انرژی‌های تجدیدپذیر، طبق پیش‌بینی و تکلیفی که در قانون دیده شده بهش عمل نشده. در نتیجه جلسه امروز در این راستا خواهد بود که ما بررسی کنیم که عوامل عدم انجام به تکالیف قانونی چی بوده و این ترک فعل‌ها بیشتر در چه زمینه‌هایی هست و بتونیم یک آسیب شناسی جامعی از این قانون انجام بدیم و انشالله به مراجع بالادستی ارائه بدیم که بر اساس اون تصمیمات لازم در خصوص اگر لازم هست تغییراتی در قانون یا حتی وظایف دسته‌ها در نظر گرفته بشه که بتونیم تحقق بیشتری رو برای قانون هوای پاک ایجاد کنیم انشالله.
بله خب آقای دکتر طاهری، شعاری که انتخاب شده عزم ملی برای هوای پاک با انرژی تجدیدپذیره، از اطاری هم که در مرکز در واقع تغییرات اقلیمی هستید، فکر میکنم بسیار بسیار امروز جهان توجه داره به مسئله تغییرات اقلیمی و اینکه ما باید کم کم سوخت‌های فسیلی رو کنار بذاریم و انرژی تجدیدپذیر رو استفاده کنیم. در این رابطه بفرمایید و این شعاری که انتخاب شده.
ببینید، ما در کشور نیاز به یک تغییر رویکرد داریم. ما نگاهی که در کشور الان حاکم هست، حداقل در چند سال گذشته، بیشتر تلاش برای افزایش تولید انرژی بوده. یعنی ما دنبال این بودیم که ظرفیت تولید نفت و گاز رو بیشتر کنیم.
بله.
اما متاسفانه به قسمت مصرف توجه کمتری شده، در صورتی که پتانسیل کاهش مصرف بسیار بیشتر از پتانسیل افزایش تولید در حال حاضر در کشور هست. به طور مثال من بخوام خودروهای فرسوده رو مثال بزنم، به عنوان یکی از در حقیقت منابعی که میتونه هم در آلودگی هوا و هم در مصرف سوخت نقش قابل ملاحظه رو داشته باشه، ما به طور میانگین میشه گفت که حدود 2 برابر مصرف انرژی رو در ناوگان فرسوده داریم که این ناوگان فرسوده الان تعدادش رو 24 میلیون در کشور رسیده که یک عدد قابل ملاحظه است و با در حقیقت سیاست گذاری در زمینه اسقاط و حتی جایگزینی به خودروهای مثل خودروهای برقی میتونیم به مراتب هم مصرف انرژی رو در کشور کم کنیم و هم اینکه از آلودگی هوا در حقیقت بکاهیم. اما موضوعی که وجود داره اینه که خب الان ناترازی به عنوان یکی از بارزترین چالش‌های کشور، نه تنها در زمینه محیط زیست بلکه به طور کلی برای حاکمیت کشور، ناترازی به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌ها الان مطرح است. ما برای اینکه این ناترازی رو بتونیم از بین ببریم، خب قطعاً باید یک بخشی رو افزایش تولید انرژی هم داشته باشیم.
بله.
این افزایش تولید انرژی اگر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بیاد، خب این یکی از راهکارهایی است که فقط اثرگذاری اون در زمینه محیط زیست نیست، یعنی علاوه بر این که باعث کاهش آلودگی میشه، به رفع ناسازی هم کمک میکنه. و همونطوری هم که شما گفتید، وقتی که ما کاهش مصرف سوخت رو برای تولید انرژی داشته باشیم، انتشار گازهای گلخانه‌ای رو هم مثل کربن دی اکسید کاهش میده. و وقتی که این کاهش اتفاق بیفته، ما میتونیم هم در فصل سرد هم در فصل گرم سال شاهد این باشیم که سوخت معادل فسیلی کمتری در کشور مصرف میشه، که متعاقبا هم اثرات مثبتی در زمینه آلودگی هوا خواهد داشت و هم در زمینه تغییر اقلیم.
بله دقیقا همینطوره. خب آقای دکتر طاهری، به هر حال مسئله تغییر اقلیم و انرژی تجدیدپذیر مسئله نیست که محدود به یک هفته باشه، یا اینکه بخوایم ما در واقع فقط یه هفته در واقع در دی ماه به یاد اون باشیم. آیا طرح‌های خاصی در نظر گرفته شده برای تشویق و حمایت از استفاده از انرژی تجدیدپذیر، یا اینکه آیا میشه خود افراد بخوان مشارکت کنن، مثلا پنل‌های خورشیدی برای تولید برق داشته باشیم، یه همچین کاری میتونیم انجام بدیم خودمون؟
ببین الان ظرفیتی که در کشور تقریبا میشه گفت نصب شده حدود 1500 مگاوات هست انرژی تجدیدپذیر.
درسته.
هدف گذاری که در قانون برنامه هفتم شده 12000 مگاوات هست و برنامه ریزی که وزارت نیرو انجام داده بر مبنای 30000 مگاوات هست. در نتیجه رسیدن به این اهداف واقعا به همون معنی که ما در شعار سال در نظر گرفتیم، در واقع شعار هفته هوای پاک امسال، نیازمند عزم ملی هست. این عزم ملی از این جهتی که باید همه دستگاه های مسئول، همه دستگاه هایی که در این قضیه در حقیقت ارتباطی باهاشون وجود داره، این هماهنگی رو داشته باشن که بتونن از این فرایند کمک کنن. ما هدفمون در حقیقت در این هفته و این نامگذاری این بوده که این موضوع رو بتونیم هر چقدر بیشتر برجسته کنیم و قطعا این شروع یک مسیر هست. ما انتظار نداریم که در این یک هفته قرار باشه که کل مسیر انجام بشه. اینجا باید این گفتمان ایجاد بشه و این موانع شناسایی بشه و این موانع همونطور که خدمتتون عرض کردم در اولین مرحله به کارگروه ملی آلودگی هوا منتقل میشه و بعد هم انشالله اگر که لازم باشه به هیئت دولت یا به مجلس شورای اسلامی که بتونیم این موانع رو برطرف کنیم. ما در جلسه دیروز خیلی از موانع میشه گفت بارز رو شناسایی کردیم که بخش خصوصی کشور اینها رو به عنوان در حقیقت آسیب‌های روال‌های جاری کشور بیان می‌کرد و حتما اونها رو در دستورها قرار میدیم. یکی از موارد بحث همین خرید تضمینی برق هست که شما اشاره کردید، که خب وزارت نیرو برنامه‌های خیلی خوبی در این زمینه داره. ان شاءالله با عملیاتی شدن اینها شاهد این باشیم که بخش خصوصی خیلی بیشتر در زمینه استفاده از پنل‌های خورشیدی و افزایش ظرفیت انرژی تجدیدپذیر اقدام کنه.
بسیار خب، فکر می‌کنید که مهمترین چالش‌ها یا موانعی که وجود داشته باشه کدوم یکی از موارد باشه؟
یکی از موارد بحث مجوزهای مورد نیاز در این زمینه هست، که خب یکی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز خود سازمان حفاظت محیط زیست هست. سازمان حفاظت محیط زیست در ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته تلاش کرده به عنوان یکی از مدعیان و یکی از در حقیقت حامیان اصلی بخش تجدیدپذیر تغییرات لازم رو در ضوابطش اعمال کنه، به طوری که نهایت همکاری رو در این زمینه داشته باشه با بخش خصوصی. تقریبا میشه گفت یکی از سهل الوصول ترین پروژه هایی که الان در کشور از زمینه محیط زیست میتونه دنبال بشه بحث انرژی های تجدیدپذیر هست. بقیه دستگاه ها به همین شکل این کار رو در نظر گرفتن. از طرف دیگه بحث در حقیقت تأمین سولار پنل ها هست، سلولای خورشیدی هست، که علاوه بر تأمین داخل و تولید داخل نیاز به یک مقداری هم واردات داره با توجه به درخواستی که وجود داشته باشه و پتانسیلی که در حقیقت در کشور دنبال بشه. و موضوع سوم که مورد مطالبه بود بحث خرید تضمینی، که افرادی که در این زمینه سرمایه گذاری میکنن مطمئن باشن که برق تولید اون خریداری خواهد شد، که برای هر سه اون موارد در حقیقت سازوکارهایی در نظر گرفته شده که این موانع بتونه حل بشه انشاءالله و شاهد رشد بیشتر استفاده از سلولای خورشیدی در کشور باشیم.
بسیار متشکرم جناب دکتر طاهری، رئیس مرکز تغییرات اقلیم در سازمان حفاظت محیط زیست. ممنونم از شما بابت شرکتتون در گفتگو.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم و راجع به انرژی تجدیدپذیر صحبت کردیم. چه بهتر که همه ما